بسم الله الرحمن الرحيم. از جلسات گذشته مطالبی باقی مونده که باید عرض بشه، بعد وارد بحث بشیم. در صفحه 433 اون وقتی که قوه لامسه رو تعریف می‌کردیم، در پایان تعریفمون و توضیحاتی که می‌دادیم این چنین گفتیم: و اما ان الاحساس به هذه الاشیاء هل هو تبع للاحساس بالکیفیات اولا، که کتاب ما اولا داشت، گفتیم اولا بهتره، البته اولاش هم درسته. صفحه دهم، بله نه درست، میخوام مطلب دیگری عرض کنم، کار نوند. سوال شد که چگونه لمس این اشیاء تابع لمس کیفیاته. خب بعضی ها معتقد شدن که احساس به خفت و سقل، ملاسوس و خشونت، صلابت و لین، حشاشت و لزوجت تابع احساس به کیفیات اول، یعنی رطوبت و یبوست و حرارت و برودته. ظاهرا من اونجا توضیح ندادم، یا اگر توضیح دادم خیلی سریع رد شدم، که چگونه این احساس به این اشیا تابع احساس به کیفیات. یه چند تاشو توضیح میدم، بقیهش دیگه روشن میشه. مثلا فرض کنید که صلابت و لین. صلابت یعنی محکمی، لین یعنی شلی. خب این پیداست وقتی دست به چیزی میزنیم، یه وسط اون چیز رو ملاحظه میکنیم، میگیم صلابت داره. رطوبتش رو ملاحظه میکنیم، میگیم لین داره. وقتی دست به موم میزنیم، میبینیم رطوبت داره. یا دست به آب میزنیم، میبینیم رطوبت داره، میگیم لینه، لینه. اما اگر دست به سنگ بزنیم یا دست به کلوخ بزنیم، میگیم سلبه، یعنی سفته. خب این از همون یبوست و رطوبت به دست میاد. پس میبینید که ادراک صلابت و لین به تبع ادراک رطوبت و یبوسته. بنابر قولی بعضی هم میگن نه، مستقیم خود صلابت و لین ادراک میشه و احساس میشه. یا مثلا در حشاشت لزوجت هم همینطوره، و بعد اون هم استحکامش رو و یا پودر شدنش رو، اینها رو ما به وسیله لامسه ادراک میکنیم، ولی لامسه قبلا یبوست رو ادراک کرده، یا یبوست سخت را که در لزوجت حاصله، یا یبوست غیر سخت را که در حشاشت. مثلا فرضیم وقتی دست به سنگ میزنیم و دست به کلوخ میزنیم، در وقتی دست به سنگ میزنیم یبوست خیلی سختی احساس میشه، بعدا متوجه میشیم که این جنس لزوجت داشته و بر اثر لزوجت خوش شده. یا حتی اگر خوش هم نشده باشه، ترم باشه، باز با احساس اون رطوبت چسبنده ما حس میکنیم لزوجت رو. حشاشت رو مثلا وقتی که دست میزنیم میبینیم که پودر میشه، از اون یبوست ضعیفی که داره حس میکنیم که حشاشت داره. و هاکذا در بقیه. توجه میکنید که یبوست و رطوبت ابتدا احساس میشن، یا حرارت برودت، و بعدا به توسط این ادراک و استدلالی که کنارشه، این امور مثل خفت و سقل، ملاست و خشونت، صلابت و لین و امثال ذالک ادراک میشن. حتی خفت و سقل هم، حتی خفت و سقل هم به توسط کمی یابس یا زیادی یابس. اگر شیء رو ببینیم سبکه، میگیم اون جنس ارضی توش کم بوده، عنصر ارضی توش کم بود. اگر ببینیم سنگینه، میگیم عنصر ارضی توش زیاده، عنصر ارضی کیفیتش یبوسته. پس بازم از طریق یبوست به اینها به خفت سر میرسیم. پس این روشن شد که چگونه احساس به هذه الاشیاء تبع احساس به کیفیاته. اون که احساس تابع نباشد که اون روشنه، خود اینا مستقیما احساس میشن. اون که تابع باشه توضیح داده شد. مطلب دومی که باز مال جلسات گذشته بود، صفحه 434، اونجا که ما سمع و توضیح می دادیم به دوائری که بر اثر صوت در هوا به وجود میاد که ما اسمشون امواج می داشتیم اشاره کردیم. سوال شد که چگونه موجی که الان احداث شده به بخش دیگر هوا منتقل میشه و اون بخش دیگر رو متمرد میکنه، در حالی که موج یک عرض و عرض قابل انتقال است. جواب دادم که موجی رو ایجاد میکنه، نه موج منتقل بشه. این دایره ای که الان دور اون صوت حاصل شده، دایره بعدی رو که مماثل با خودشه تولید میکنه، نه اینکه اون موج قبلی موج بعدی رو ایجاد کنه. موج قبلی موج بعدی رو ایجاد میکنه و خودش از بین میره، مثل پدری که مثلا منشأ پیدایش پسر میشه و بعدا خودش از بین میره. یعنی این موج ها متعاقب هم میان، نه انتقالی باشد که انتقال عرض بشه و اشکال داشته باشه. خب یه سوال دیگه هم هست مربوط به جلسه گذشته که عرض شد گرسنگی و تشنگی رو ما با قوه لامسه میتونیم درک بکنیم. این اثر گرسنگی و تشنگی رو با لامسه درک میکنیم. خود گرسنگی و تشنگی جز وجدانیات هست و با حواس درک نمیشن، اما اثرشون رو همونطور که عرض می کردم که گزش معده رو یا حالت خفگی و خشکی گلو رو یا دهان رو در حال تشنگی، ما اینا رو با لامسه درک میکنیم. ولی خود تشنگی و گرسنگی دو امر وجدانی هن، اینا با لامسه درک نمیشن. این رو خواستم اضافه کنم که البته در جلسه گذشته توضیح داده شده بود، منتها تبیین کامل نشده برای بعضی ها مشکل درست کرده. مطلب دیگری که لازم عرض بشه اینه که در جلسه گذشته، در پایان جلسه گذشته، عبارت شارح رو خوندی و لحاظا لا یفهم اولا من الکلام علیها کما ینبغی. هر کدام نسخه قدیم داره لا ینفهم ما اورد من الکلام علیها کما ینبغی. خب نسخه قدیم رو معنا کردیم، درست هم بود. البته لا یفهم یه خورده از لا ینفهم بهتره، ولی به جای اولا ما ما اورد رو که در نسخه قدیم بود گذاشتیم و گفتیم خوبه. اولا به نظر می رسید که خوب نباشه، ولی از فکر کردن دیم اولا رو هم می تونیم معنا کنیم که نسخه خودمونم خط نزنیم. اولا یعنی ابتداعا فهمیده نمی شد اون مطالبی که ایشون گفته. ابتداعا علامایم بقی فهمیده نمی شد. ابتداعا یعنی بدون توضیحی که من الان مقدم کنم، بدون توضیح تقدیمی که الان من دارم ذکرش می کنم، ابتداعا کلام ایشون سخت فهمیده می شد. اولا یعنی ابتداعا کلامش سخت فهمیده می شد. پس من ناچار شدم که مقدمتا مطالبی بگم که کلام ایشون دیگه مبتدا نباشد، یعنی مسبوق باشد به حرفای من و نتیجتا کمایم بقی فهمیده بشه. لحاظا لا یفهم اولا یعنی ابتداعا، یعنی بدون تقدیم این مقدمهی که من دارم ذکر می کنم از فهمیده نمی شد مطلب از کلامی که بر علیه این حواس گفته کمایم بقی فهمیده نمی شد. ولی هنوزم عرض می کنم نسخه قدیم بهتره. اولا به زحمت معنا میشه، با ذکر اولا من الکلام خیلی صاف در نمیاد، ولی با ماورد اگر به جای اولا گذاشته بشه من الکلام بیانیه است و عبارت روان تر میشه. خواستم عرض کنم اولا هم غلط نیست، اگرچه ماورد بهتره. یه مطلب دیگه هم سوال شد که من جوابش رو قول دادم بیارم ولی یادم رفت تفحص کنم. من در جلسه گذشته یا جلسه قبل از گذشته عرض کرده بودم که احساس رو شیخ اشراق حضور اشراقی نفس میدونه. در ابصار این چنینه. سوال شد در مابقی هم اینطوره؟ من باید مراجعه میکردم ببینم در مابقی مثل سمع و امثال ذالک هم ایشون معتقد است به حضور اشراقی نفس یا اون اعتقاد نداره. یادم رفت مراجعه کنم، اگر انشالله یادم نه از بکنم. خب وارد بحثمون میشیم. گفتیم که برای حیوانات کامله 5 تا حاصل ظاهره داریم که مصنف ذکرشون کرد، ما هم توضیحشون دادیم و باز ما اضافه کردیم که 5 تا حواس باطنه هم داریم. حالا اون 5 تا حواس باطنه رو میخوام بشمارم. در جلسه گذشته شمارده شد این 5 تا که به ترتیب عبارتن از حس مشترک، خیال، واهمه، متخیله و بالاخره حافظه. ما به همین ترتیبی که ذکر کردیم که همین ترتیب هم ترتیب قرار گرفتن این قوا در مغزن، ترتیب قوا قرار گرفتن قوا در مغزه، به همین ترتیب هم ما این قوا رو تبیین میکنیم. اولا حس مشترک بنام میشه. حس مشترک رو ابتدا بیان میکنیم، بعد از بیان کارش رو ذکر میکنیم و بعد از ذکر کارش اثباتش میکنیم. و وقتی که وارد قوه ثانیه شدیم که قوه خیاله، فرق حس مشترک با خیال رو و بیان این که اینا دو تا قوه هستن یا قوه نیستن میاریم، که اون دیگه مطلب بعدی است که توی قوه ثانیه ذکر میشه. فعلا تو قوه اول که همین حس مشترکه، همین سه مطلب ذکر میشه: اولا توضیح این قوه، ثانیا بیان کارش و ثالثا اثباتش. اما این که این قوه چیست؟ میفرمان که در ضمن این که این قوه چیست، کارش هم بیان میشه. دیگه دوتایی رو با هم الان تبیین میکنیم. میفرمان که در مغز انسان یا هر حیوانی دو تا شیار وجود داره که این دو تا شیار مغز رو به سه قسمت تقسیم میکنن. ما این شیارها رو تجویف مینامیم و جمعشون میبندیم به تجاویف. هر کدوم از این شیارها دو تا لبه دارن. یه لبه رو میگیم مقدم تجویف، لبه مؤخر رو میگیم مؤخر تجویف. اون جلویی رو میگیم مقدم تجویف، اون عقبی رو میگیم مؤخر تجویف. اون وقت تجویف اول داریم و تجویف دوم داریم و بعدم تجویف اخیر داریم. در لبه تجویف اول یا به تعبیر دیگه مقدم تجویف اول، حس مشترک قرار داره. حس مشترک بنابر نظر مشا مادیه، یعنی در ماده‌ای که عبارت از مغز ورود کرده و قسمتی هم که از مغز محل این حس مشترک همین است که عرض کردم، یعنی مقدم تجویف اول. حالا به چه دلیل این جا رو ما جای حس مشترک میدونیم، جای بعدی رو مثلا جای خیال میدونیم؟ اینو دلایلش در یه صفحه بعد تقریبا یا یه خود بیشتر از یه صفحه بعد میاد. خب این قوه کارش چیست؟ کارش این است که تمام صور محسوسه رو قبول میکنه. کارش قبوله، ولی قبول صورت خاص نمی کنه. همه ی صور محسوسه رو قبول می کنه. صورت مبصره رو، صورت مسموعه، صورت ملموسه، مذوقه، مشمومه، همه اینها به وسیله این حس قبول می شوند و همه در این حس جمع می شوند. گویا که این حس حوضیست که از 5 نهر در او آب وارد می شه. ما در وقتی که بیداریم حواسمون مشغول فعالیتن و دائما حاصل فعالیتشون رو در این حوض می‌ریزن و این حوض هم همه رو قبول می‌کنه. این دو مطلب، یکی این که این قوه چیست و جاش کجاست، دوم اینکه کار این قوه چیه، حالا مطلب سوم که اثبات این قوه انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنم. حالا عبارت رو بخونیم. صفحه 436 بودیم، صفحه 16 هم فعقولو، یعنی مصنف این پنج قوه رو ذکر نکرد به خاطر اینکه قبول نداشت پنج تا بودنشون رو، ولی ما به خاطر اینکه ابهام رو از کلام آینده مصنف برطرف کنیم، فرد تو ان اشیر الیها، خواستم که اشاره کنم به این پنج تا فعقولو. این فعقولو تفریع بر ارد تو ان اشیر الیها. مال مصنف نیست، مال شارح هم نیست، این مال مصحح ظاهرن مال مصحح الحواس الخمس الباطنه که با خط درشت نوشته، ظاهرن مال مصحح، فکر میکنم تو شرح قدیم هم نبود. فعقول و احد الحواس الخمس الباطنه حس مشترک هست و هی قوتون مرتبتون فی مقدم تجویف الاول من الدماغ، قوه ایست که جاسازی شده، ترتیب داده شده در جلوی شیا، اولین شیار از مغز. اگر در مغز سه تا تجویف داریم، اولین تجویفش جای حس مشترک و خیاله، مقدم تجویف جای حس مشترک، مؤخر تجویف چنان که بعدن میگیم جای خیاله. این بیان حس مشترک بود و همچنین بیان جای او، اما بیان کارش که به توسط کار خود همین حس مشترک معرفی میشه. یجتمع عندها صور المحسوسات به اثرها، اثرها درست نیست، به اثرها. یجتمع عندها صور المحسوسات به اثرها، همه محسوسات، همه صور محسوسات، عندها یعنی عند این قوه، جمع میشوند به اثرها یعنی به تمامها. چه حوزن ینسب با الیه الماء من انهار خمسه، مثل حوزی که میریزد به سمت این حوز آب از پنج نهر، چه از پنج نهر آب وارد حوز میشه، اینجا از پنج راه صورت وارد این حس مشترک میشه. خب از دها نه کن مطلب سوم شروع میشه، یعنی بیان میشه که حس مشترک اثبات میشه، به سه دلیل اثبات میشه. ابتدا دلیل اول رو میگه. دلیل اول اینه که ما یه قضیه رو تشکیل میدیم، میگیم هازل عویز هو هازل هول، یعنی این جسم سفید شیرین هم هست، هم سفیدی این جسم رو الان درک میکنیم، هم شیرینیش رو درک میکنیم. قوای ما، هر کدوم قوای ظاهریمون، هر کدوم یکی از این دوتا رو درک میکنن، دوتا با هم مدرک یک قوه واقع نمیشه. چشم ما سفیدی رو درک میکنه، ذائقه ما هم شیرینی رو. ممکن نیست چشم ما هر دو رو درک بکنه و همچنین ممکن نیست ذائقه هر دو رو درک بکنه، بلکه یکی به توسط چشم ادراک میشه، یکی به توسط ذائقه. به عبارت جامع همونطور که عرض کردم، هر کدوم از این محسوسات به توسط یک قوه حاصل میشه، دوتایی با هم به توسط یک قوه حاصل نمیشه. ولی ما داریم حکم میکنیم که هازل عویز هو هازل هول، و حاکم باید دو طرف حکمش را ادراک کرده باشد تا بتواند حکم کند. کدوم قوه که داره حکم میکنه؟ اون قوه حتما باید دو طرف رو ادراک کرده باشه. قوه باطنه که دو طرف ادراک نکرده، پس او حاکم نیست. قوه ذائقه هم همینطور. پس یه قوه سومی داریم که هر دو طرف رو ادراک کرده و بعد از ادراک حکم کرده که این عویض همون حلوه، این حاکم حس مشترک. پس توجه کنید استدلالو، ما در بعض قضایا به دو تا محسوس رو به هم پیوند میدیم، یعنی یکی رو به دیگری حمل میکنیم، بینشون حکمی رو برقرار میکنیم. حاکم قوه ماست که یکی از ابزار نفسه، حاکم نفس ماست به توسط یکی از قواش، یعنی به توسط یکی از ابزارش. خب این حاکم باید دو طرف حکمش را ادراک کرده باشد تا بتواند حکم کند. قوای حس ظاهر ما این کار رو نمیتونن انجام بدن که هر دو طرف رو ادراک کرده باشن، پس اونها حاکم نیستن، بلکه حاکم امر دیگریست که ما ازش تعبیر میکنیم به حس مشترک. و این امر دیگر که حس مشترکه، چون حکم کرده باید هر دو طرف رو ادراک کرده باشه، پس این حس مشترک هم میتواند ابیض بودن رو ادراک کند که کار باطل است، و هم میتواند شیرین بودن رو ادراک کند که کار زائق است. و این همان است که گفتیم تمام صور محسوسات رو قبول میکنه خودش به تنهایی. الان دیدید که در این بیانی که کردیم دو تا صورت محسوس رو که از یک سنخ هم نبودن هر دو رو قبول کرد، یکی از سنخ لون بود که مدرک به بصر بود، یکی از سنخ طعم بود که مدرک به ذائقه بود، ولی هر دو رو این حاکم درک کرد. از باب این که حس مشترک حاکم است و هر حاکمی باید اطراف و حکمش را ادراک کرده باشد، ثابت میکنیم که حس مشترک هم اطراف و حکم را ادراک کرده، یعنی بیش از یک صورت محسوسه را قبول کرده، سنخهای مختلف از صورت محسوسه را قبول کرده. به همین بیان میریم سراغ مسموعات و مشمومات و ملموسات، اونا را ثابت میکنیم که در همین حس مشترک میریزن، همونطور که ثابت کردیم که مبصرات و مطعومات و مذوقات در حس مشترک میریزن، اون ستای دیگر هم ثابت میکنیم به همین بیان که در حس مشترک وارد میشن، و نتیجه میگیریم که حس مشترک مجمع هر همه سوار پنجگانه است. بله، محلش رو بعدا عرض میکنیم، اصلا محل اینا رو ما الان فعلا داریم تعیین میکنیم، در یک صفحه خورده ای بعد توضیح میدیم از کجای محل رو کشف کردیم، محل رو با تجربه به دست آوردیم و تجربه رو بعدا خواهیم گفت. بها نحکم و بها یعنی به سبب این قوه موسوم به حس مشترک حکم میکنیم که به ان هازل ابیض و به هازل حل، یعنی ابیض رو موضوع قرار میدیم، حل و محمول قرار میدیم، و بین این دوتا حکمی و ارتباطی رو برقرار میسازیم. در حالی که ول حس و ظاهر منفردون به واحدن، حس ظاهر منفرد به یکی از این دوتا، یعنی یکی از این دوتا رو میتونه درک بکنه، یا ابیض رو درک میکند که باطل است، یا حل رو درک میکند که زائق است. حس ظاهر ما هر دو رو نمیتونه با هم درک بکنه. فل جامع و غیره، اونی که میخواد جمع کند این دو صورت رو، یعنی هم صورت بیاض رو هم صورت حل رو، غیره یعنی غیر حس ظاهره، یه چیزی دیگری است غیر از حس ظاهر، پس باید حس باطن باشه. خب فل جامع و غیره، تا اینجا ثابت کردیم که جامع این دوتا غیرند. حالا میخوام بیان کنیم که این غیر که جامع این دوتا، هر دو رو باید، هر دو صورت رو باید حاضر داشته باشه، زیرا که هر دو داره بین این دوتا حکم میکنه و هر حاکمی باید دو طرف حکمش در اختیارش باشه. سلام علیکم. ولا بد للحاکم من حضور صورتین، هر حاکمی باید دو طرف حکمش را حاضر داشته باشه. در اینجا حاکم بین دو تا صورت حکم میکنه، پس باید دو تا صورت را حاضر داشته باشه. بنابراین میفهمیم که این حس مشترک جامع این دو صورته. به همین بیانم ثابت میکنیم که جامع اون سه صورت دیگر هم میتواند باشد، نتیجه میگیریم که حس مشترک محل اجتماع صور خمسه است. این دلیل اول بر وجود حس مشترک. دلیل دوم و سوم، که این دلیل دوم و سوم هر دو از یه سنخن، منتها دو تا نمونن، میشه گفت دلیل دوم که براش دو نمونه میاریم، میشه هم گفت دلیل دوم و سوم که دو تا نمونه رو جدا کنیم. توجه کنید، بارانی از بالا نازل میشه، این باران به وسیله چشم ما دیده میشه، قطره بارانی از بالا نازل میشه به توسط چشم ما دیده میشه، اما این باران به صورت نقطه باید دیده بشه، چون که چشم ما هر چیزی را همونجا که هست میبیند. مثلا فرض کنید که این باران در نقطه الف از فضا وارد شد، در همونجا چشم ما او رو میبیند. وقتی از اون نقطه گذشت وارد نقطه ب از نقاط فضا شد، باز چشم ما او رو در نقطه ب میبیند، دیگه در نقطه الف نمیبینه. هر جا که این قطره هست چشم ما این قطره رو همونجا میبینه، در جای سابقش نمیبیند. اما ما احساس میکنیم که قطره باران به صورت خط دیده میشه، یعنی این باران وقتی در نقطه الف است دیده شده و در یک قوه اون صورتش حفظ شده. وقتی که وارد نقطه ب شد، این در نقطه ب هم دیده می شود، در حالی که صورتی که در نقطه الف داشته محفوظ مانده. اون صورت نقطه الف در ذهن محفوظ مونده، در یک قوه محفوظ مونده. صورت نقطه ب هم که دیده شده زمینه شده به نقطه الف، بعد در نقطه جیم هم که این قطره وارد شده باز زمینه شده به اون نقطه نقطه قبل، و هاکذا این نقاط کنار هم زمینه شدن به صورت خط دیده شدن. باصره ما این کارو نمی کنه، باصره ما نمی تواند نقطه رو خط ببینه، نمی تواند قطره رو در حالی که در الف بوده و از الف ظاهر شده هنوز در الف ببینه، بلکه وقتی که نقطه از قطره از الف ظاهر شد دیگه او رو در الف نمیبیند، در ب میبینه. یه قوه دیگه لازمه که این قطره رو در عینی که در ب داره میبینه در الف هم ببینه، یعنی هنوز دیدن در الف ازش محو نشده باشه. یه همچین قوه دیگری لازم داریم، و این قوه همونطور که عرض کردیم باصره نیست، چون باصره هر چیزی رو در جایی که هست میبینه نه در جای سابقش. اما این قوه قوه ایست که بیش از باصره صورت مبصر رو حفظ میکنه، و اون حس مشترک. پس حس مشترکی داریم که وقتی که صورت قطره در الف واقع شد اون صورت رو میبینه، و وقتی که قطره وارد ب شد اون صورت الف رو حفظ کرده، از بین نبرده. و در صورت در نقطه ب هم این قطره رو می‌بینه. بعد وقتی که قطره وارد جیم شد این نقطه قطره رو در نقطه جیم هم می‌بینه، در حالی که در نقطه ب و الف هم می‌دید، می‌بینه الان. قبلا می‌دید، حالا می‌بینه. این سه تا نقطه رو که کنار هم میبینه به صورت خط در میاد. پس باران به صورت خط دیده میشه. این باران که به صورت خط دیده میشه، باصره ما به صورت خط رو نمیبینه، باصره به صورت قطره میبینه. این حس مشترکه، یعنی قوه دیگری که ما میخوام ثابت کنیم حس مشترکه، او هست که به صورت خط میبینه. اما حس مشترک هم نمیتواند این قطره رو در نقطه الف و ب زیاد حفظ کنه، مدت کوتاهی حفظ میکنه. یعنی حافظه یه حس مشترک بیش از باطل است، قدرت حفظ حس مشترک بیش از باطل است، ولی قدرت حفظ کامل نداره. یه ذره که رد شد میبینی که باران قطع شد، یعنی اون خط قطع میشه، دوباره خط جدید دیده میشه. یعنی اینطور نیست که یه خطی ببیند از بالای فضا تا زمین کشیده شده، بلکه یه خط مثلا 2-3 سانتی میبینه، بعد دوباره ماوردشو میبینه. یعنی اون نقاط قبلی یادش میره. بله حالا مقدار کمی دیگه، حالا میفرما شما 23 صدم دیگه، اون آمارش من نمیدونم 23 صدم ثانیه نگه میدارد. بالاخره حس مشترک یه مدت کوتاهی این قطره باران رو در نقطه الف و ب نگه می‌داره، بعدم رها می‌کنه. لذا خط رو شما از همون جایی که شروع کردیم بدیدن پیوسته تا زمین نمی‌بینید، قطره قطره می‌بینید. علتش اینه که اون حس مشترک هم بعد از مدتی این نقاط قطره‌ها رو فراموش می‌کنه و محو می‌کنه. اما حالا بعداً خواهیم گفت که یه قوه دیگری داریم که اون می‌تواند تمام این نقاط رو حفظ کنه، که اون حالا بحث بعدی می‌مونه.
خودش میبینه. الان اینجا هستم.
بله.
اگر گفته باشین ده.
خب اینم دلیل دوم. دلیل سوم اینه که ما آتش چرخان را پر از زغال میکنی و میچرخونی، پر از زغال افروخته میکنی و میچرخونی. یک آتش مدوری دیده میشه، با سرعت میچرخونی. اون آتش گردان به صورت یه نقطه بزرگه، ولی وقتی ما میچرخونیم به صورت دایره دیده میشه. قوه باطره ما آتش چرخان رو همونجا که هست میبینه، یعنی به صورت یه نقطه بزرگ میبینه، ولی حس مشترک که میبینه نقطه اول رو حفظ کرده، در نقطه سوم هم که میبینه نقطه اول و دوم رو حفظ کرده، و چون این آتش چرخان سریع میچرخه کل دایره رو میبینه. قطره باران اونقدر سریع پایین نمیاد، لذا خط طویل نمیبینه، اما آتش چرخان چون خیلی سریع میچرخه تمام دایره رو این حس مشترک میبینه. یعنی هنوز نقاط قبلی محو نشده، نقاط بعدی میاد، نقاط بعدی به نقاط قبلی زمینی میشه، کل نقاط رو که با هم زمینی میکنیم یه دایره کامل در میاد. این دایره کامل حس مشترک میبینه. و واسطه ما نیست که این دایره رو کامل ببیند، واسطه ما این دایره رو کامل نمیبینه، بلکه آنچه که این دایره رو کامل میبینه یه قوه دیگری است که ما اسمش حس مشترک میذاریم. پس به این دو دلیل هم حس مشترک ثابت شد. بله عرض کردم دو تا نمونه است. دو تا نمونه است، بفرمایید که دو نمونه یه دلیلن یا بفرمایید دو دلیلن، مهم نیست. و به ها ایزن تو شاهد و نقطت الجوالت و به سرعت دائرتن، بعد از جواله ویرگول گذاشتون ویرگول باید خط بخوره، به سرعت متعلق به جواله است و دائرتن مفعول دوم تو شاهده. و به های زن تو شاهد و نقطت و جوالت و به سرعت دائرتن، به توسط همین قوه که اسمش حس مشترک است نیست، نقطه‌ای که به سرعت جولان دارد دائره دیده می شود. و نمونه بعدی، والقطره النازلت خطا مستقیما، و قطره بارانی که نازل می شود خط مستقیم دیده می شود. و ذالکه یعنی دائره دیده شدن اون نقطه جواله یا خط مستقیم دیده شدن این قطره نازله، به خاطر این به خاطر انضمام الحاضر من الابصار است. الحاضر من الابصار یعنی اون صورت مبصره‌ای که الان حاضر می شود زمینه می شود با ما بقی فی الحس المشترک، با اون صورت‌هایی که در حس مشترک باقی موندن، اون صورت‌های باقی با این صورت جدید که زمینه شدن اگر پی در پی باشن به یه خط مستقیم، ما اون قطره به خط مستقیم می‌بینیم. اگر پی در پی باشن به صورت خط منحنی، ما اون نقطه رو به صورت دایره می‌بینیم. و ذالک
از چشم معنا ندارد.
بله
از چشم، یعنی این نمیدن به اون چیزی حاضر است. این ابصار از
ذالک انزمام الحاضر من الابصار، ذالک یعنی دایره دیدن نقطه جواله یا خط مستقیم دیدن قطره نازله، به خاطر این است که اون الحاضر من الابصار یعنی اون نقطه‌ای که از دیدن الان پیش ما حاضره زمینه می شود با ما بقی افل حس مشترک، با اون صورت‌هایی که در حس مشترک باقی موندن. این صورتی که الان از ابصار پیش ما حاضره زمینه می شه با اون صورت‌هایی که قبلا در ابصار حاضر شدن و الان در حس مشترک حفظ می شن. این صورت جدید و اون صورت‌های قدیم زمینه می شن. این زمین انضمام باعث می شه که خطی تولید بشود یا دایره‌ای دیده شود. خب چرا خود باطره این کارو نکند؟ چرا خود باطله این صور رو حفظ نکند و صورت جدید رو به اون صور قدیم زمیمه نکند و این خط یا دائره رو خود باطله مشاهده نکند؟ فإن البصر ما قابله الا نقطتون ما نافیت فإن البصر ما قابله الا نقطتون در مقابل بصر جز یک نقطه چیزی دیگه قرار نگرفته، واقع نشده. فلا یدرکها الا کذا، باصره هم اون نقطه رو درک نمی کند جز نقطه، چون در مقابلش نقطه واقع شده نقطه رو هم نقطه درک می کند، نه خط و نه دایره. پس اونی که خط و دایره درک می کند در واقع باصره نیست. این تمام بحث در حس مشترک بود که توجه کردید حس مشترک رو گفتیم، جاش رو بیان کردیم و بعد کارش هم ذکر کردیم و آخرتر اثباتش هم کردیم که اثباتش با دو یا سه دلیل بود. تمام شد. وارد قوه دوم میشیم که قوه خیاله. در قوه خیال ابتدا جاش رو ذکر میکنیم، بعد کارش رو میگیم، بعد فرقش رو با حس مشترک بیان میکنیم و اثبات میکنیم که این دو قوه متغایرند، یک قوه نیستند. این کل بحثی که ما در قوه خیال داریم. ابتدا جاش رو مشخص میکنیم. جاش مؤخر تجویف دوم مغز که توضیح دادم در مقدم تجویف حس مشترک قرار گرفته، در مؤخر تجویف یعنی اون لبه دیگر این شیار قوه خیال قرار گرفت. قوه خیال این مطلب اول. مطلب دوم کارش. قوه خیال خزانه است، یعنی صوری رو که حس مشترک قبول کرده این خیال حفظ میکنه. حس مشترک تمام صور رو در این خیال می‌ریزه و خیال حافظ این صوره. بعد از مدتی که ما مثلا غافل شدیم، به کار دیگه پرداختیم، دوباره خواستیم این صورت رو احضار کنیم، از همین خزانه اخراجش می‌کنیم و احضار می‌کنیم و ما این صوره رو در خزانه محفوظ داریم. حس مشترک این صوره رو مدت کوتاهی حفظ کرد و بعد رها کرد، ولی قوه خیال این صورت رو مدت ها حفظ میکنه تا وقتی که فراموشی عارض بشه. چون وقتی که فراموشی عارض بشه، حالا این صورت کاملا محو میشه یا این که در اون زوایا مخفی میشه، این دیگه مورد اختلافه. بعضی معتقدن که صورت هیچ وقت محو نمیشه، همیشه هست و در یه زمانی بالاخره یه جوری ممکنه اخراج بشه، اما بعضی معتقدن نه، محو میشه. حالا به اون کار نداریم. علی حال قوه خیال مدت مدیدی میتواند این صورت رو حفظ کند. این دو مطلب رو عرض میکنم، بعد فرق بین قوه خیال و قوه حس مشترک رو بیان میکنم. و ثانیت و الخیال. قوه ثانیه خیال است. قوه ثانیه از قوای پنجگانه باطنه. و هی قوتون مرتبتون فی آخر تجویف اول من الدماغ. قوه ایست که مرتب شده، ترتیب داده شده، قرار داده شده در آخر تجویف اول از مغز، که از چه از اون لبه حس مشترک، این لبه دوم خیاله. هی خزانت و صبر الحس المشترک به اثرها. این جاش بود، حالا کارش. خزانه و محفظه صوری است که در حس مشترک رفتن به اصلها، یعنی به تمامها. صور حس مشترک یعنی صوری که حس مشترک قبولشون کرده بود، که همون صور محسوسه بودن. تمام صور محسوسه وارد این قوه خیال میشن و در قوه خیال محفوظ میمانند. بعد غیبت ها عن حس مشترک، بعد از اینکه حس مشترک غایب شدن وارد خیال میشن و در خیال محفوظ میمونن. البته حس مشترک هم مدتی حفظ میکنه عرض کردم، ولی حفظش کامل نیست، لذا باید وارد قوه خیال بشه و در بعد از غایب شدن از حس مشترک در قوه خیال محفوظ بمونه. خب حالا میخوام ثابت کنیم که این قوه خیال، مطلب سوم میخوام وارد بشیم، میخوام ثابت کنیم که این قوه خیال با قوه حس مشترک فرق داره. بیان مطلب اینه که حس مشترک این صور رو قبول میکنه و خیال این صور رو حفظ میکنه. پس یک قبولی داریم و یک حفظی داریم. این یه مقدمه. مقدمه دیگر، اگر چه یک شی میتواند هم قبول کند هم حفظ کند، ولی شیعی میتواند این دو شأن رو داشته باشد که به صعوبت قبول کند. اگر به سختی قبول کرد حفظم میکنه، مثل سنگ نقشی روش میکنید، به سختی میکنید، ولی وقتی کندید قبول میکنه، حفظ میکنه. اول قبول میکنه، منتها با سختی قبول میکنه، بعدم حفظ میکنه. اما شیعی که به سهولت قبول کرده، این نمیتونه حافظ باشه. مثلا آب به سهولت نقش رو قبول کرده، نقش رو حفظ نمی کنه. به تعبیر بهتر، آنچه که رطوبتش شدید است به سهولت قبول می کند، آنچه که یبوستش شدید است حفظ می کند. و چون یک شی نمی تواند هم رطوبت شدید داشته باشد هم یبوست شدید، پس نمیتواند هم به سهولت قبول کند و هم حفظ کند. اگرچه به صعوبت ممکنه قبول کنه، اونی که یبوست شدید دارد به صعوبت قبول میکنه، حفظم میکنه، ولی اونی که به سهولت قبول میکنه رطوبت شدیده، این دیگه نمیتونه حفظ کنه، چون اونی که حفظ میکنه یبوست شدیده. دو چیز نمیتواند، یک چیز نمیتواند هم رطوبت شدید داشته باشه هم یبوست شدید. پس یک چیز نمیتواند هم به سهولت قبول کند و هم حفظ کند. خب حفظ مشترک، دقت کنید، میخوام بعدی که دو مقدمه رو گفتیم، دو تا مقدمه گفتیم، یکی قبولی داریم و حفظی داریم، دوم این که اگر چیزی به سهولت قبول کرد دیگه نمیتواند حفظ کند. این دو مقدمه رو کنار هم بذارید، حالا میخوام نتیجه بگیریم. در مانعنفی حس مشترک به سهولت قبول میکند، پس رطوبتش شدید است و قابلیتش شدید، به سهولت قبول میکند، پس نمیتواند حفظ کند. حافظ باید یک قوه دیگری باشد که یبوست در او شدید باشد و اون رو ما قوه خیال مینامیم. با این بیان روشن شد که قوه خیال با قوه حس مشترک فرق داره. حس مشترک قابل است و خیال حافظ است، و اینجا قابل حافظ نمیتونن یکی باشن. عرض کردم در بعضی جاها قابل حافظ میتوانن یکی باشن، به شرطی که قابل قبولش به صعوبت باشد. اما در جایی که قابل قبولش به سهولت باشد، قابل حافظ نمیتوانند با هم یکی باشند. و در مانعنفی قبول حس مشترک به سهولت نه، پس با حافظ یکی نیست، باید با حافظ فرق کند. او اگر قابل است، حافظ باید قوه دیگری باشد و هاول خیال. ول حفظ و غیر القبول مسلمه دیگه، حفظ غیر قبول، این دوتا عمل است. حالا ممکن است یک این دو عمل رو یک قوه انجام بدهد، یک شی انجام بدهد. میفرماید بله، یک شی ممکنه انجام بده، ولی همه جا اینطور نیست که یک شی بتواند هر دو رو قبول کند. اونجایی که شی به صعوبت قبول میکند، حفظ نمیتواند بکند، میتواند حفظ بکند، ولی حفظ غیر القبول. اما در جایی که به سهولت قبول کند حفظ نمیتواند بکند. پس اینطور نیست که همه جا قابل و حافظ یکی باشد، میتواند یکی باشد، ولی همه جایی نیست. و لیس من شرط کل قابل ان یحفظ، هر قابلی نمیتواند حفظ کند، نه اینکه هیچ قابلی، نگفته هیچ قابل نمیتواند حفظ کند. بعضی قابل ها حفظ میکنند، اون قابلی که به صعوبت قبول کرده حفظ میکنه، ولی اینطور نیست که هر هیچ قابلی همه قابل ها حفظ کند. اینطور نیست که همه قابل ها حفظ کنند، بلکه بعضی قابل ها حفظ نمی کنند. فإن القابلی که مستعد قبول است به سهولت مثل حس مشترک احتیاج دارد به شدت رطوبت، و حفظ احتیاج دارد به شدت یبوست کما فی الخیال، این دوتا با هم جمع نمی شن. این قابلی است که با حافظ جمع نمی شه، این حافظی است که با قابل جمع نمی شه، و با درمانان فی این چنینه، حس مشترک به سهولتن قبول میکند، پس نمیتواند حافظ باشد. حافظ با چیز دیگه باشه. حالا برای اینکه باز مطلب روشن‌تر بشه به فرق اشاره میکنه، اشاره بیشتری میکنه. دقت بکنید، فرق یه مقداری دقیقه، احتیاج داره که به وجدان خودتون مراجعه کنید و آنچه را که در گذشته تجربه کردید احضار بکنید در ذهنتون تا متوجه بشید که این فرق چیست. ما در خواب در بیداری گاهی از اوقات چیزی در مقابلمونه، مثلا میز رو گذاشتن مقابل ما، ما داریم این شی رو مشاهده میکنیم و در ذهن تخیلش هم میکنیم، در ذهن تخیلش هم میکنیم. یعنی این که همون وقتی که داریم مشاهده میکنیم تو ذهنمونم داریم عبورش میدیم. اون وقتی که تو ذهنتون دارید عبور میدید، انقدر این میز در جلوی مدرکتون حاضره که گویا دارید مشاهده میکنید، چشمو نرستید، چشم بازه، میزم دارید دیده میشه، ولی توجه به دیدنتون ندارید، دارید میزتون متخیلتون میچرخونید، یعنی در فکرتون در ذهنتون حاضرش کردید، ولی انقدر این میز در ذهن شما حاضره و جلوی مدرکتون واقع شده که گویا مشاهدش میکنید. تخیل داری میشه، یعنی در حس باطن داری دیده میشه، ولی گویا دارید مشاهدش میکنید. وزان حس مشترک نسبت به صورت محسوسه، وزان همین خیال است در وقتی که در بیداری داره این میز رو مثلا مشاهده میکنه. وزان صورت محسوسه پیش حس مشترک، وزان همین صورت مشهود است در بیداری پیش خیال. خب یک بارم میخوابید، در خواب شیء رو میبینید، اما شیء غایب رو میبینید. غایب یعنی چشم بسته است، در مقابل چشم شما نیست، در مقابل چشم شما نیست، چشم بسته است و شما این شیء رو که غایبه مشاهده میکنید، تو خواب مشاهده میکنید، نه تخیل، یعنی میبینید واقعا این شیء رو در حالی که غایبه. غایب یعنی چشمتون بسته است و با چشم نمیبینید. با چی میبینید؟ حس مشترکتون هم که باید از بیرون بگیره، بیرون الان بسته است، یعنی چشم بسته است، این درون الان فعالیت داره میکنه. درون چیه داره فعالیت میکنه؟ خیال. یا گاهی از اوقات در غیر خواب چشم رو میبندید، این میز رو نگاه میکنید و چشمتون رو میبندید، مدت مدیدی چشم بسته است و بعد این میز رو تو ذهنتون احضار میکنید، میزی که قبلا میدیدید تو ذهنتون احضار میکنه. الان میز غایبه چون چشم بسته است، میز غایبه، اما در این حال شما دارید میز رو تو ذهنتون مشاهده میکنید. این مشاهد، این صورتی که در حال بیداری و با چشم بسته مشاهده میشود، یا صورتی که در خواب در حالی که این صورت از شما غایبه مشاهده میشود، این درست مثل صورتی است که در خیال محفوظ مانده و داره ادراک میشه. درست شد؟ پس فرق بین صورتی که در حس مشترک آمده و صورتی که در خیال آمده روشن شد. اما باید توجه داشته باشید، مطلب مهمیه که حتما باید بهش توجه داشته باشید. قوه خیال ما مدرک نیست، بلکه فقط حافظه. زیرا که اگر مدرک باشد، تمام صور همیشه تو قوه خیال ما موجودند. اگر قوه خیال مدرک باشد، باید تمام این صور رو در همه حال ادراک بکنه و هیچ صورتی از ذهن ما محو نشده باشه، در حالی که بروجدان خلاف اینو میبینیم. خیلی از صور الان در ذهن ما محوند، محوند یعنی حضور ندارن پیش ما، حضور ندارن و به این معنی که ما الان ادراکشون نمی کنیم. در حالی که اگر قوه خیال ما مدرک بود، وقتی صورت تو قرار میگرفت ادراک حاصل میشد. مثل اینکه صورت وقتی تو باطره میاد ما ادراکش میکنیم. اگر قوه خیال ما مدرک بود، همه صور که در او واقع میشدن همه ادراک میشدن. هنوز مطلب تمام نشده، اجازه بدیم مطلب تمام کنم. خب پس اینطور شد که ما قوه خیالمون مدرک نیست، زیرا که اگر مدرک بود همه صور موجود در خودش را ادراک می کرد و هیچ صورتی از ذهن ما غایب نمی شد، در حالی که کثیری از صور از ذهن ما غایبند. پس معلوم شد که قوه خیال ما مدرک نیست. پس چه چیزی در بیداری، در وقتی که من چشمو بستم، یا در خواب که چشم بسته است و نمیبیند، چه چیزی ادراک میکنه؟ قوه خیال که محفظه است، مدرک نیست. چشمم که بسته است، چه در بیداری که گفتیم چشم رو ببندیم، چه در خواب. پس چه چیزی را ادراک میکنه؟ اینجا میگن این قوه خیال، این تیکر میکنم مهمه، قوه خیال صورتی رو که حفظ کرده عرضه میکند به حس مشترک و حس مشترک این صورت عرضه شده رو میبیند. پس حس مشترک گاهی صورت رو از خارج میگیرد و میبیند، گاهی از درون میگیرد و میبیند. یعنی گاهی از بیرون که باصره و سامعه و لامسه باشه، صورت تو حس مشترک میریزد و حس مشترک اون صورت رو درش میکند. و گاهی این چنین نیست، صورت از درون که قوه خیاله اخراج میشه و در بر حس مشترک عرضه میشه. حس مشترک این صورتی رو که برش عرضه شده و بهش نمایش داده شده میبینه یا میشنده و همسال داره. خب حالا مطلب رو جمع کنم. در بیداری که چشم ما بازه و شروع میکنیم به تخیل اون شی، در واقع این شی که در جلوی چشم ماست از حس مشترک ما محو نشده، درست رفته تو خیال، ولی احتیاجی نیست که دو مرتبه از خیال بیاد بر حس مشترک عرضه بشه. الان چشم من باز، صورت دائما داره به حس مشترک وارد میشه، از همین چشم من وارد میشه، احتیاجی نداره که از خیال وارد حس مشترک بشه. پس خود حس مشترک داره الان ملاحظه میکنه. این در واقع ما داریم تخیل میکنیم صورت رو، یعنی با اون دیده شده خارجی توجهی نداریم، تو ذهنمون داریم این صورت رو میبینیم ولی چشممون بازه، تو ذهنمون داریم میبینیم. اما این که تو ذهن داریم میبینیم در واقع از خیال استخراج نکردیم، این همون صورتی که رفته تو حس مشترک، که از خارج آمده تو حس مشترک، نه از باطن بیا تو حس مشترک. این بیان ادراک به وسیله حس مشترک. اما حالا اگر خوابیدیم که صورت غیب شده ای را دیدیم، یا چشممون رو مدتی بستیم که این صورت از چشم ما غیب شد، دیگه در مقابل چشم ما نبود ولو بیدارم بودیم، اما بالاخره صورت غایب شد. فرقی بین خوابیدن یا بیدار بودن و چشم بستن نیست، در هر دو حال صورت غیب میشه، یعنی از چشم من غیب میشه. وقتی از چشم من غیب شد، این صورت از طریق خارج وارد حس مشترک نمیشه، این صورت در قوه خیال موجوده. وقت من اگر ببینمش از قوه خیال دیدم، نه قوه خیال دیده، حس مشترک من دیده. گفتیم قوه خیال نمیتونه ببینه، حس مشترک من دیده. با این بیانی که کردیم تمام مطلب روشن شد، که توجه کردید یک بار حس مشترک من میبیند، یک بار قوه خیال محفوظ خودش را در مقابل حس مشترک قرار میدهد. در هر دو حال دیدن است، ولی دو جور دیدنه، یک دیدن شیء از معاینتن، یعنی در جلوی چشممه، که این وقتیست که صورت از خارج وارد حس مشترک میشه. یک دیدن شیء از مغایبتن، در حالی که غیبه، اون وقتی که من خواب باشم یا اون وقتی که چشمم بسته باشه، این غیبه. این دیدن صورت از خیال، نه دیدن صورت از بیرون، دیدن صورت از خیال. پس فرق بین دیدن با حس مشترک و دیدن با کمک خیال، نه دیدن با خیال. دیدن با کمک خیال فرقش همین چی گفته از کردم، خیال نمیتونه ببینه، دیدن به کمک خیال واقع میشه، یعنی صورت رو خیال در حس بر حس مشترک عرضه میکنه. همونطور که ولی دیدن با چشم حاصل میشه، دیدن با حس مشترک حاصل میشه، اما دیدن با خیال حاصل نمیشه. یکی از کمک کننده های حس مشترک چشمه، یکی از کمک کننده های حس مشترک خیاله. این دوتا کمک کننده یکیشون قدرت ادراک داره، یکی دیگه قدرت ادراک نداره، و به همین جهت فرق بین دو نوع ادراک معلوم میشه. ادراکی که از ظاهر آمده تو حس مشترک با ادراکی که از باطن ریخته تو حس مشترک. این دوتا رو ما خودمون به وجدان فرق میذاریم. من هرچی توضیح بدم فرقش روشن نمیشه، باید به وجدان خودتون مراجعه کنید. مراجعه کنید وقتی یه شعر در بیداری میبینید با یه شعر در خواب میبینید، فرقش رو خودتون تشخیص میدید، ما نمیتونیم بیان کنیم، خودشون هم بیان نکرده. میگه فرق بین دیدن از طریق حس مشترک و دیدن به توسط خیال، به توسط خیال از که نه خود خیال ببینه، یعنی حس مشترک به کمک خیال ببینه، فرق بین این دوتا فرق بین بیداری دیدن و خواب دیدنه. که توضیحشو از کردم بیش از این هم دیگه نمیشه توضیح دا. و الفرق بینه هما، یعنی فرق بین حس مشترک و خیال، یا به تعبیر راحت تر فرق بین دیدنی که حس مشترک دارد و دیدنی که از طریق خیال اتفاق میفتد، نه خیال دارد از طریق خیال اتفاق میفتد، فرق این دوتا رو تعلمه مما یفرق بین ما نتخیله فی الیقظ معاینتن و بین ما نشاهده فی المنام مقایرتن. فیما غلطه، مما درسته. فرق بین هما، فرق بین هما رو میدانی، این فرق رو از آن چه که یفرق بین این دوتا، یعنی از فرق بین این دوتایی که الان ذکر میکنیم، فرق بین دیدن حس مشترک و دیدن خیال روشن میشه. البته دیدن که میگم یه نمونه است، ولی شنیدن هم هست، لمس کردن هم هست، حس مشترک فقط مخصوص دیدن نیست، کارهای دیگر هم انجام میده. دیدن چون یه فرق روشنه، ما داریم مثال به دیدن میزنیم، خود ایشون هم همینطور مثال به دیدن میزنه، مشاهده میگه. ما نتخیله فی الیقظ معاینتن، یعنی چیزی را که تخیل میکنیم در حال بیداری معاینتن، یعنی در حالی که اون چیز جلو چشم ما، چشممون نرسیم، بیدارم هستیم، این میز جلو چشممونه، ولی به دیدن این میز کاری نداریم، به تخیلش کار داریم، داریم میبینیم و در ذهنم تو ذهنمون حاضرش کردیم. اون تو ذهن حاضر کردن کار حس مشترکه، یعنی حس مشترک داره تو ذهنش این رو میبینه.
در خود آنه که در زیج حس مشترک نداشته باشه، چشمه بازم چشمش دیده نمیشه، نمیتونی ببینید چشمش.
بعضی اینو میگن، البته میگن که حس مشترک متمم باصره. اصلا حس مشترک متمم قوای پنجگانه است، یعنی قوای پنجگانه کارشون رو نیمه کاره انجام میدن، وقتی صورت وارد حس مشترک شد کارشون تمام میشه. به تعبیر ابن سینا در علم نفس شفا میگه که صورت وارد قوه باصره میشود و از باصره به حس مشترک میرسد و هناکه یتم الابصار، ابصار اینجا تمام میشه، یعنی وقتی صورت به حس مشترک رسید ابصار تمام میشه. قبل از ورود در حس مشترک ابصار تحقق پیدا کرده ولی تاماً محقق نشده، بعد که به حس مشترک رسید تمام میشه، و بین ابصار ناقص و ابصار تام اینقدر فاصله کمه که این دو تا اصلا ممتاز نمیشن. تا وارد باصره شد لحظه بعد وارد حس مشترکه، به این جهت فاصله خیلی کمه، اون تام و ناقص رو شما جدا نمیکنید. ولی اگر حس مشترک مختل میشد، اون وقت میدیدید که باصره ناقص میدید. و بین ما نشاهد و فی المنام مغایبتن، و بین آنچه که ما مشاهده میکنیم در خواب مغایبتن، در حالی که اون شی پیش ما غایبه. نشاهد او، نمیگه نتخیل او، در خواب نشاهد او، در بیداری نتخیل او. در بیداری باید تخیل کنیم، مشاهده کار باصره است. تخیل که میکنیم یعنی وقتی میبریم تو باطن ذهنمون ملاحظه میکنیم، اون وقت کار حس مشترکه. اما در خواب مشاهده میکنیم. عرض کردم چرا مشاهده میکنیم؟ چون صورتی که توی خیاله عرضه میشه بر حس مشترک و حس مشترک براش فرق نمیکنه، صورت از بیرون بیاد یا از درون بیاد در هر دو حال میبینه.
از صورت در صفحه تلویزیون خیال ظاهر میشه.
بله. و کذا فی غیر المنام، و کذا فی غیر المنام، مقام اشتباه، و کذا فی غیر المنام عند قمود طویل، در غیر منام یعنی در بیداری هم وقتی چشمو ببندید، قمود طویل این چشم، قمود این چشم بستن، چشمو مدت طولانی ببندید، میز جلوی چشمتونه، دارید هم میبینید هم اسم مشترک داره میبینه هم تخیلتون داره تخیل میکنه، اما چشمو ببندید، وقتی چشمو بستید دیدن تعطیل میشه، شیئی که معاینتن بود حالا میشه مقایبتن، اونی که معاینتن بود یعنی جلوی عین شما بود حالا میشه مقایبتن یعنی از چشم شما غیب میشه، حالا که غیب شد شروع میکنید تو ذهنتون مشاهده کردن، این مشاهده یعنی چی؟ یعنی از خیال اخراج کردن و در معرض حس مشترک قرار دادن، یعنی بر حس مشترک عرضه کردن، این میشه کار خیال. قوه خیال ها نه قوه تخیل، تخیل قوه دیگه، نه اون قوه متخیل دخالت میکنه، اون چیزهایی که شما قبلا در بیرون ندیدید و در خواب میبینید تصرف قوه متخیل است، یه قوه دیگه است که هنوز وصفش نکردید، اون تصرف میکنه با تصرفاتش یه چیزهای جدیدی برای شما ظاهر میکنه، اون بحثش بعد است، اون بحثش بعد است.
الو
کانت مشاهده تن بسیار. من هنوز
نرسیدم
به اونجا.
چی منظورم این
شیعه چی مشاهده نمی کنن سامیتن، هنوز اونجا نخوندن، بخونم روشن میشه. خب تا اینجا ما ثابت کردیم که خیال حافظ است، مدرک نیست. حس میشه برای جلسه آینده.